أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به این فراز از فرمایشات حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام ابن حکم. حضرت می فرمان که یا هشام، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یام و این عمل حسنا فحسن استزداد من و این عمل سیئا استغفر الله من و تاب الی. معنیش رو مستحضرید که حضرت می فرمان اصلا از ما نیست، در مسیر توحید اهل البیت نیست، کسی که لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر روز یک محاسبه نفسی نداشته باشه. بعد می فرماد خب در دل این محاسبه نفس، یا اینه که با نیکی هایی که انجام داده است روبرو میشه، خب شکر خدا رو میکنه، بر اونا می افزاید، فإن عمل حسنا استازد من، خب سعی میکنه که هم راه رو ادامه بده، و این عمل سیئا، اما یه مرتبه روبرو میشد که در محاسبه نفس خودش نه کوتاهی هایی کرده است، فرماند که استغفار میکنه و توبه میکنه. میدونین که یکی از به اصطلاح میگن مبنایی ترین توصیه هایی است که ما در فرهنگ دینی داریم. روایت هم مفصل در این مورد هست، یه جایگاه خاصی دارد این نوع ورود. مثلا یعنی چه این محاسبه نفس که تو مجموعه روایاتمون داریم، قضیهش چیه، به اصطلاح میگن جایگاهش کجاست؟ قضیهش از این قراره که انسانی که وارد حیات توحیدی بشه، خب حیات توحیدی یعنی روحانیتی به سوی حضرت حق. خب عنایت بفرمان، این جایگاه محاسبه نفس خیلی اساسی است. حیات توحیدی یعنی روی کردی به سوی حضرت حقی که حضرت رحمت للعالمین است. خب میگه در این مسیر که جهت به سوی حضرت رحمت للعالمین است، دائم باید انسان خودش رو نسبت به اون افق متعالی و اون رحمت متعالی حضرت رب العالمین ارزیابی کند. حالا یه مرتبه دو حالت برش پیش میاد، یا اینکه میبینه نه الحمدلله در این نسبتی که با حضرت رب العالمین در مسیر توحیدی داره، مجده بده یار پسندید مرا، حس میکنه که نه، نسبت به دیروزش این حضور خوب حضوری است. یعنی که میفرماد که هر روزی باید محاسبه نفس کنه تا ببینه که این گشودگی که نسبت به حضرت پروردگار به نور توحید براش پیش اومده است، راهی بعد از راهی جلوش باز شده است، یک بصیرتی، یک حالت روحانی، یک مقام معنوی، یک افق گشوده انسانی براش باز شده است. خب می فرماد که خب اینجا شکر میکنه و سعی میکنه همین راه رو ادامه بده. اما اگه دید نه، انگار همونه، چون تون روایت هم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله دارید. می فرماد باز این روایت هم مکرر است، من استوا یا ما هو فهو مقبون. اگه کسی دو روزش یکی بود این باخته است. مقبون قبن و مستحضرین دیگه. میگه این آدم که یه بررسی میکنه میبینه همونه که دیروز بود، میفرماد این باخته است زندگی دینیش را. چرا؟ دوباره تاکید و عنایت بفرماید. یا ما به سوی یک نور گشوده و یه رحمت واسعی سیر میکنیم یا در روزمرگی های خودمون مشغولیم. از اون برم که حضرت محبوب، حضرت حق، حضرت رحمت للعالمین است، دائم در تجلی است. خب میشه که انسان در نسبت با حضرت رحمانی همینطور عادی و روزمره و عادی باشه؟ میفرماد نه، این باخته است. وقت باز دوباره روایت رو میخونم، خیلی روایت به اصطلاح میگن جدی است. حضرت میفرماد یا هشام لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. اصلا نیست در وادی دیندارانی که ائمه فرماندهان و پیشتازانشن. سیر اولیای معصوم فرق میکنه، دیدین دیگه، بعضی از غیر تشیع متاسفانه به ظاهر عبادات راضی شدن. این مرحوم علامه امینی خدا رحمتشون کنه در این کتاب ارزشمند القدیر یه نکات خیلی خوبی دارن میگن، حتی به خصوص خلیفه دوم میگن، مستند از اهل سنت، که طرف واسده بود توی نماز تو مسجد داشت با یه حال خوشی نماز میخون، میگن که این به اصطلاح تعلیمیش رو گرفت و شروع کرد تو سر این زدن در حدی که عمامه خود خلیفه افتاد یا میخواست بیفته. دینا من شک دارم، گفتن نماز دو بخونه برو. ببینین روحیه را، ببینین روحیه اهل البیت تا با روحیه جریان غیر اهل البیت. حرف اون همین بود که دیگه دوره کرد نماز بخونه برو. یعنی چه که با حال میخونی و یعنی چه با معنویت؟ اینا رو نداریم. خیلی عجیبه با که میگم مرحوم علامه امینی یه مجموعه از این روایت ها را دارن که متاسفانه مسیر اهل البیت را آدم اگه نره، نه همین که ظاهر عبادت رو دارد فکر کرد مقصود رسید است. نه این نیست، خیلی روایت عجیبه. اصلا انشاءالله حتی تشریف بردین خونه، حالا دیگه با این وسایل دیگه سایبری هم که از دیگه، این لم یحاسب یعنی محاسبه نفس انجام ندادن و دادن رو دنبال کنید. بنده هم آوردم بعضی از آیات و روایات را، ولی اصل قضیه را خواهش میکنم روش بمونه. حیفه، حیفه که انسان یه راهی به نور توحید با شخصیت‌های متعالی اهل البیت در مقابلش گشوده شده است و این هر روز در نسبت با دیروزش یک تعالی حس نکنه. تعالی به این معنا نیست که مثلا الان فکر کنیم باید یه چیزی یادش بیاد، نه، اینکه این معنویت و این صفای باطن را برای خودش همچنان زلال و زلال تر حس کنه. منظور اینه، نمیخوان که تعلیم به ما بدن، میگن خودت با خودت به اصطلاح معامله داشته باش، خودت با خودت بررسی بکن، ببین آیا این صفایی که پیش اومده است به نور توحید هیچ زلال و زلال تر شدی یا نه. یعنی اصلا به خودت بپرداز. لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. به خودت بپرداز، بعد که به خودت پرداختی پیش میاد برات که ببینی نه به حمدالله این صدقت رو بیشتر پاشموندی. حالا صحبت های فوق‌العاده امروز حضرت آقا، این پای این انقلاب و علقه به این انقلاب رو بیشتر پاش موندی. خب شکر کن، چیز خوبیه. و اگر خدای نکرده دیدی که نه همونی، این حیات معنوی که پاش واسدی جدیتر و عمیقتر نشده است، فرمان استغفار بکن. در همین رابطه مثلا شما ببینین این آیه را مکرر بلدین دیگه، خیلی عجیبه. در قیامت به طرف میگن که اقرأ کتابک کفا به نفس کلیام علیکا علیکا. این متن توی کانال مطالب ویژه هست، حالا رفقا خواستن همه حالا با موبایلشون نگاه کنن بیشتر تأمل پیش میاد انشاءالله برشون. خب این را دوباره این آیه را نگاه کنین، میگه روز قیامت به طرف میگن که خب حالا این کتاب خودت، اقرأ کتابک کفا به نفس کلیام علیک حسیبا، خودت کافی که پیش خودت. چون کتابی که اینجا جلو آدم در قیامت باز میشه یک کتابیست مثل کتاب مدرسه یا جان خود انسان را برای انسان میگشاید. میدونین دیگه خودش آدم نگاه میکنه، بعد میگن که خودت کافیست که ببینی چه انداز جلو اومدی. بعد میفرماد خب این قصه را همین امروز هم باید انجام بدی. ما هر روز این کتاب خودمونه بخونیم. خدا رحمت کند آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه این جمله را زیاد تکرار میکردن، خیلی جمله قشنگه. میفرمودن آقا جان کشی که نفس باید کشی، کشی کشیدنه که دیگه بلدین دیگه. فرمودن آقا جان کشی که نه، خیلی درسته این حرف. بالاخره ما باید خودمون را ارزیابی کنیم، ما همونیم، تونستیم خودمون را در این راه به این بزرگی زیبایی که جلومون گذاشته شده است پای مردان تر و زلال تر جلو بریم. این آیه 18 سوره 8 را حضرت امام در اون نامه مشهوری که برای فرزندشون می نویسن این آیه را به شدت روش می مونند، خیلی بحث عجیبی می کنند. آیه را بلدین دیگه. حضرت پروردگار می فرماند که یا ایها الذین آمنوا، نه کافرا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدین. ای بچه مسلمان، ای شما که در مسیر دینداری حاضر شدی، خود را بپایید، اتقوا الله، خود را بپایید. و هر کس از این جریانی که درش هست باید خودش ولتنظر یه بررسی بکنه، ببینید نسبت به اون ابدیتش چیزی را پیشکش کرده است. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باید هر نفسی، این لام لام تأکید دیم، باید هر کس نسبت به فردایی که در پیش دارد خودش را یه ارزیابی بکند که آیا این در نسبت فردای خودش پیشکش هایی داشته است یا نه. یکی از مسائلی که حتما رفقا به حمدالله درش هستن اینه که آیا ما واقعا، من و شما در وضع اجتماعی خودمون فکر کردیم؟ یعنی مگه جز اینه که ما به عنوان نیروهای دیانت گرا یکی از خصوصیاتمون همین نیست که باید نسبت به اجتماعمون حساس باشیم؟ خب شما حساب کنید فقط همینا آدم داشته باشه که من نمیتونم نسبت به اجتماعم بی تفاوت باشم. حالا یه کارمند اگه همین اندازه مد نظرش باشه که من نمیتونم نسبت به مسائل اجتماعیم بی تفاوت باشم، حالا اون ارباب رجوع که میاد رو به عنوان یک تعهد اجتماعی باش روبرو میشه که وظیفه من است که نسبت به این رجوعی که این بنده خدا دارد وظیفه ای داشته باشم. در واقع ما از خودمون میپرسیم که این سوال خیلی سوال اساسی است، ما برای تغییر اجتماعمون چه راهی داریم. حضرت آقا در صحبت امروزشون دیدین که یکی از جملات واقعا من به رفقا دائم میگم زیاد باید رو صحبت های حضرت آقا تأمل کرد. فرمودن که بنابراین مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست، بلکه تهدید نرم افزاری است. بعد فرمودن که معنای تهدید نرم افزاری دستکاری افکار عمومی است. بخ سه تا مثال زدم: ایجاد اختلاف، ایجاد تردید در محکمات انقلاب، و اینکه باید در مقابل دشمن پا واسیم کوتاه نیام. این سه تا رو میخواد بگیره. یعنی الان مسائل جامعه ما همطور که فرمودن اینه که چگونه باید این جامعه را به سوی اون اهدافش رسوند. اینجاست که فرمودن که باید که رو نرم افزاری قضیه کار کرد. نرم افزاری قضیه یعنی جن قرآن و روایت. ما اینجا باید خیلی وقت بگذاریم که به اصطلاح میگن جهاد تبیین. خیلی حرف خوبیه، ولی بعضی بچه‌ها فکر میکنن جهاد تبیین همین هی فقط این تحلیلای سیاسی کردن. کار غلطی نیست، ولی من بسیاری هم میشناسم که تو این تحلیلای سیاسی بریدند. باید آقا اون نور ایمانی که حالا خود حضرت آقا تذکرشون خیلی به جا، اون نور ایمانی که از طریق انقلاب اسلامی به سوی ما اومده است، این را دائم درش حاضر و حاضرتر بشیم. خب حالا اینجا آیه را باز دوباره میخونیم به سوره 8. میفرماد که مؤمنین دائم متوجه باشید که در نسبت با ابدیتتون کجا هستید. وقت بزرگان ما این جمله را دارن، من این جمله را میخونم. به فرمان غفلت از ابعاد متعالی انسان امری است که تنها با تدوین قوانین، حتی سخت‌ترین قوانین، مسئله حل نمی شود، هرچند که باید قوانین جدی باشه، بلکه روح احترام به قانون نوعی فرهنگ سلوکی و ایمانی میخواهد. دقت فرمودید؟ یعنی الان شما خودتونم میدونید ما یه جایی باید خودمون رو حاضر کنیم که مردم احساس کنن که هر روز باید در یه معنویتی باشن و این با تعالی ابعاد انسانی ممکن است. تعالی ابعاد انسان را چطوری پیش میارین؟ با روایت و آیات. اینه که ما به اصطلاح میگن روی کردمون رو به آیات و روایات باید یا بگو تجدید نظر کنیم یا بگم جدیترش کنیم. این آیات و روایات اومده است که ما درش تدبر و تأمل بکنیم که نسبت انسانی انسانها متعالی بشه. خب وقت جالب است که میگن انسان اگه شرافت انسانی داشته باشد اساساً خودش نمیتونه قانون را بشکنه، چون اینا یه تحقیر انسانی میداند. باز این روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. زیاد شنیدید ولی خیلی کار ازش میاد. حضرت می فرمان حاسبو انفسکم قبل ان تو حاسبو، قبل ان تو حاسبو، وزنو قبل ان تو زنو، و تجهزو للعرض الاکبر. می فرمان آدمو قبل از این که در این ابدیت وزن دون کنند، والامر یومئذ لله دیگه وزن دون کنند، و خدای نکرده وزن، الوزن و چی؟ وزن توحید است. وزن سنگینی انسان به نور توحیدش است. امام سنگین ترین مرد این تاریخ است به اعتبار توحیدش. بله می فهمد ولوزنو یا معزن، در این روز وزن وزنیست که الهی بودن انسان رو نشون میده. حالا حضرت می فرماند که وزنو حاسبو، ای انسان خودتون را ارزیابی کنین، انفسکم قبل ان تو حاسبو، بالاخره اندازتون را میابند. چرا خودمون یک شخصیت توحیدی اهل توکل نداشته باشیم؟ خب وقت داریم که یه بحث خیلی خوبی جناب صدرآبم اینجا میکنه، میگه خب این آیه رو چیکارش کنیم؟ قرآن میفرماد که نسوا الله فانساهم انفسهم. اونجا گفت چی؟ گفت خودتون رو بشناسی تا خدا رو بشناسی. اینجا میگه اگه خدا رو نشناسی خودتون هم نمیشناسی. ببین این دو طرف با هم وایده. اونجا گفت که خب من عرف نفسه و فقط عرف رب. اینجا میگه یه چیز دیگر هم مد نظر قرار بده، میگه این انسان ها چی تو شد که خودشون گم کردن، از دست دادن، فراموش کردن که چه انسان بزرگی میتونن باشد. نسوا الله، رجوعشون به خدا را از دست دادن. رجوع به خدا که میدونی غیر علم به خداست. رجوع به خدا یعنی یک نور رحمت واسعی همواره دارد به سوی شما میاد. کل یومن هو فی شأنم، او همواره در جلوه بعد از جلوه است. شما آماده باشید برای اینکه این انس با حضرت رب العالمین رو همواره حفظ کنید، وگرنه چی؟ وگرنه قصه کفار نسوا الله فانساهم انفسهم. خیلی بحث خوبیه. حضرت آقا در خیلی نزدیک است به این شرایط ما. یه صحبتی با نماینده های مجلس در سالای قبل داشتن، درست وقتی که نزدیک بوده است به ماه رمضان، در آخر ماه شعبان. من یه تکشم میخونم، تذکر خوبیه. بفرماند روزهای آخر شعبان و نزدیکی ماه رمضان است، دلهایمان را توجه بدهیم به رضای الهی و مسئولیت الهی. بعد میفرماند به شما عرض کنم برادران و خواهران، قدر این موقعیت را بدانید، بسیار زود گذر است، مثل برق میگذره. بعد میفرماند که وقت مواظب باشید خسرت دنیا و الاخره میشید. یعنی اینکه ما نیابیم روزهایی که هر روز داره میگذره رو. وقت حالا شاید شما با این روحیه صحبت امروز رهبر معظم انقلاب را دقت بفرمان، یه جمله خیلی دقیقی دارن. میفرمان که به کارگیری تهدیدهای نرم‌افزاری دشمن را باید متوجه باشید و مقابلش چی داشته باشید؟ شما هم با این معارف و توحید خودتون خونسا کنین. بعد فرمودن خیلی این دوره دوباره دارین، فرمودن این راه پیماهی عظیم 22 بهمن نشون داد که نشانه آشکار از کارساز نبودن تهدیدهای نرم‌افزاری دشمن است. خب بعد فرمودن که بنابراین این شکوه را ما بخوایم حفظ کنیم باید چه کار کنیم؟ جمله را میخونم. فرمودن که مردم نشان دادند که مشکلات و توقعات به حقی دارند، اما اینا مانع حضور آنها برای دفاع از انقلاب نشد. اینا ما از کجا آورده؟ بعد فرمودن که این اصلا سابقه نداشته است در دنیا، یه همچی چیزی که بعد از 46 سال به قول خودشون فرماند که حضور با شکوه و با عظمت آحاد مردم، آن هم پس از گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب، امری بی نظیر در دنیاست. خب این از کجا ما آوردیم؟ از نسبت خودمون با یه مرد سالک عارف ره رفته. واقع لیدرهای دنیای مدرن، انقلابیون دنیای مدرن که یه همچی کسی را نداشتن که. وقتی اینجاست که دشمن همین نشونه گرفته است. جملهشون هم میخونم، فرمودن که مقابله با نیرنگ های دشمن، نقاط مورد توجه دشمن برای نفوذ در افکار عمومی و شناسایی آن و تولید محتوا و فکر برای مسدود کردن اینا، این راهی است که امام جلوی ما گذاشتن. یعنی نمیشه که ما در این تاریخ بخوایم اون سبک و سلوک انسانی را داشته باشیم و مقابل دشمن نیستیم، و مقابل دشمنم با چی ممکن است؟ با اینکه خونسا کنیم دستکاری افکار عمومی را که دشمنم بیکار ننشسته است. همه تأکیدم دوباره، من این جمله را یه ادامهش را بفرماد که دفاع نرم افزاری در شرایط کنونی مهمترین دفاع است. با تانک و توپ و موشک نمیشه جلوی این حرکت نرم افزاری ایستاد. باید خود حرکت نرم افزاری را به جمله به قول خودشون، باید که جوانان را برای تقویت دفاع نرم افزاری به انس با مفاهیم و ویژگی های انقلاب. این جمله، دو تا جمله را خواهش میکنم بعد دقت کنید. میگن دو تا کار باید بکنید تا در این جهان پیروز باشید. یکی این که این انقلاب رو بفهمیم. من خودم نظرم است بسیاری انقلاب را ساده گرفتن، سطحی گرفتن، سیاسی گرفتن. حالا جمله خودشون هم میخونم، خودشون میفرماند که انقلاب ما به معنای حقیقی مبارزه نور با ظلمت و حق با باطل است. خواهش میکنم اینا بعد با خودتون فکر کنید. سوم داره دا و در صدد اعتلاء ملت ایران و عظمت بخشی به آینده آن و نشان دادن هویت ملی آن بود. پس چی شد؟ فرمودن دو تا کار باید بکنی تا بتونید از این خطر عبور کنی. یکیش چی؟ انقلاب رو بفهمید. دومیش رو دقت کنید، بیانات امام بزرگوار را درش تأمل داشته باشی. واقعا بعضی این جوونا میگن خیلی کار قشنگی میکنن، میگن ما یه دوره صحیفه خوانی گذاشتیم و به قول خودشون میگن که به قدری برامون نتیجه بخش است. حتی خود ما فکر میکنیم چون میدونیم مثلا امام اونا فرمودن. همین اخیر در یه سفری به ما گفتن که آقا این صحبت امام را به عنوان منشور روحانیت بیاین شرح بدید. من مجبور شدم برم دوباره نگاه کنم، دیدم چقدر هر چی که آدم بخونه میبینه جا داره که بخونه. رهبری ساده نیست. این تذکرشون میگن که میخواید که در این دنیا خودتون را حفظ کنید، محاسبه نفس امروز چیه؟ اینکه یه معنویتی را در خودمون رشد بدیم. یکی از راهاش همینه که این انقلاب رو بشناسیم. نکات خیلی ظریفی دارن. من نظرمه که خود رفقا تأمل میفرمان این نکته که فرمودن که ما عاملی میشه امروز محاسبه نفس. چی شما میدونید جز این که ما در جهانی که حاضریم و رحمت واسعی الهی که به قول خودشون پایگاه عظیم و امید بخشیست برای ملت‌های منطقه حتی فرامنطقه. بعد می‌فرماند که خب معلومه اینا باید نسبت باش برقرار کنیم. حالا محاسبه نفس در هر زمانی به شکلیست. در هر صورت ما این دستورات قرآنی و دستورات رواییمون والله العلی العظیم قوقا میکنه. روز شنبه عرض کردم، گفتم من مثال همیشه اینجوری میزنم، میگم خیلی کسی که خیلی دوست میدارم بهش مثلا میگم خدا بکشیده اگه فلان کارا نکنی. جو روز شنبه عرض کردم که رفقا خدا شما رو بکشید که لاقل این اصول کافی رو نخونید. میگه یک اصول کافی داریم، یک کافی واقعا یه دریاییست، چیزی هم نیست که، یعنی چرا دو سه سال، من خودم دو سه سال وقت گذاشتم، چون ما مثل قدیم مثل حالا نبود که شما بتونید آن تا ما دونه دونه میشستیم روایت رو مینوشتیم، نمیدونم شرحاش رو مینوشتیم، از سه چهار بعد سه تا کتابچه بزرگ صد برگ من دارم که فقط اصول کافی ها رو نوشتم. زندگی بود این روحانیتی که اهل البیت جلو آدم میذارن، خیلی کار ازش میاد. حضرت آقا میفرمان یکی از وظایف این جوانای ما این است که کتاب بخونم. من پیشنهادم این است یکی از کارا که این اصول کافی و این توحف العقول رو تقریبا باید ما خوب بخونیم، خیلی برکت داره، خیلی هم که وقت نمیخواد. آدم هفته ای مثلا چند ساعت برنامه همطور بخونیم نمیشه. مثال میزنم، حالا ما معلم ها چون که گفت یا معلم شدیم چون که بیکار بودیم ده خیلی میرسیم مطالعه کنیم، یه بار یکی حساب کرده بود گفت معلم ها 90 روز بیشتر نمیرن سر کار، 360 حالا یا راست یا غیر راست با نمیدن، بالاخره خوب شغلی است برای اینکه آدم بتونه مطالعه داشته باشه، اما آخرش بالاخره وقت که داریم که من یه پیشنهاد به یکی از رفقا گفتم مثلا بعد از ظهر سه شنبه را مطلقا همه بدونن که شما مثلا بعد از ظهر سه شنبه تا نماز مغرب مثلا اصول کافی میخونید دیگه. من یادم خدا رحمت کنه اموات خودنا، مادر خودی منم میدونستن که مثلا من فلان روز مطالعه میکنم، اگه یه های سرشو میزنم میگفتن ننه پاشو برو دلت روش میزنه به درسات برس، میرفتیم سر میزدیم، اما تنظیم برنامه بود، یعنی مشخص بود که آقا چه موقع، حالا راستش رو بدون میگم تو اینا که بی خودی داریم حرف، همه قوم شما میدونن که بعد از نماز مغرب به ما سر نمیزنه، حالا بعدا خوب بالاخره اینطوریه دیگه، چون دیگه میگن فلانی مثلا میخواد زود بخوابه، حالا راست و دروغش من نمیدونم، من جانماز هم نمیکشم، ولی این که آدم بتونه یه برنامه بریزه و این متون اصلی را بخونه. عذر میخوام. به هر صورت صحبت حضرت آقا فوق‌العاده نکات عجیبی داشت. فرمودن که به ما میگن دشمن تراشی نکنین چون میگن مرگ بر آمریکا، فهمیدن نه مرگ بر آمریکا، این دیدن که این جریان سیاسی، این که ما پای دین واسدیم مقابل آمریکا معلوم است که دشمن ما میشه، باشد یا نباشه زنده باد این نوع دشمنی که ما با استکبار داشته باشیم. آخرین عرض من یه شعر از مولوی در رابطه با محاسبه نفس، یه شعرم از حافظ. ببینین اینا چه راهی را خداشون به حمدالله رفتن که رهبر انقلاب بفرمان. من معتقدم که این که مولوی گفته است که مثنوی اصل دین است، من کاملا قبول دارم. چی تو این کلمات است؟ ببین میگه که ای آدم ها از درون خیش این آوازها، من اکن تا کشف گردد رازها. از درون خیش این آوازها، یعنی خودمون، من گاهی به خودم میگم یومنی یک خیالاتی میاد سراغ، میگم مرض، به خودم میگم مرض. خب یکی از راه مولوی هم همینه، میگه از درون خیش این آوازها، من کن تا کشف گردد چی؟ رازها، والله رازها. جناب حافظم تو همین بحث سلوکی و مراقبه با خودش میگه پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، باریکلا پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذار نگذارم، تا در این پرده در این عالمی که اومدم جز اندیشه او من باشم و خدا. خب محاسبه نفسم همین است، به رفقا دیا بلدی میگن پر حرفی نکنین، غضب نکنین، حرافی یه زیاد، یک حضوری است. دوباره من جمله اولم رو تکرار میکنم، عذر میخوام، یادتون باشه بابا در جهان توحید حاضرید به لطف الهی. توحید یعنی چه؟ یعنی انوار حضرت رحمت العالمین به سوی شماست. اینا میگن توحید، ایمان آوردید به توحید، دانا به توحید که نشدیم، که ایمان آوردیم که حضرت رحمت العالمین همواره به سوی شماست. خب ما هم
حواسمون جمع میشه که این رحمت از بین نره. خدایا به حقیقت اولیا و محاسبه نفس عالیه حضرت اولیا ما را توفیق محاسبه نفس بیش از بیش عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.